السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين السعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين جهت شادی ارواح طیب شهدا روح حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون معلمامون الفاتحه تمام الصلوات بسم الله الرحمن الرحیم صفحه 6 و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدا حیث شئتما لا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين صلوات مرحبا بفعل
اللهم صل على محمد
سوالی دوستان باز داره راجع به بحث تشبیه و تنزیه از بنده سوال کردن من یه توضیح مختصری نه خاص خود بحث تشبیه و تنزیه بلکه اون جهتگیری که دین راجع به بحث تشبیه و تنزیه داره یه توضیح 10 دقیقه‌ای بدم که این مطالبی واضح بشه. ببینید یکی از چیزایی که بشر کلن در معرضش هست بحث بت پرستیه. گاهی اوقات هست که در تبلیغ بحثای دینی یه جوری ما راجع به بت پرستی صحبت میکنیم که می نویسیم خیلی وقتا خیلی اوقات دیده شده بالاخره طرف قلم دستش میگیره می نویسه دیگه، حالا کنتور نداره که حالا به هر جهت چی میگه، درست میگه نمیگه، می نویسه. این بت پرستا میگن که این سنگ و چوب ها خدایگان من تا اینجا که میگه، بعدشو میگه پس شروع میکنه حرف خوش میزنه، میگه پس میگن که اینها خالق آسمان و زمینند، خالق من اینا. بعد خب آخه اینا چه مردمانی هستن که اینقدر حرف و عوضی میزنن و چرا اینقدر عوضی حرف میزنن؟ بعد به تبعاتش فکر نکردیم که فرض بفرمایید قریب به 2 میلیارد آدم دارن همینو میگن. یعنی این چینی ها، هندی ها، این خاور دور، اینها خب حرفشون همینه، اینها خب بت پرستن، اینها خب چجوری این حرفا رو میزنن؟ ما نمیگیم که مثلا شاید ما اشتباه میکنیم در فهم معانی اونها. به هر جهت تو اینها آدمای با فضیلت، دانشمند، اینها کم که پیدا نمیشه که. اون موقع اصلا باور کردنی یه نفر بگه که مثلا من این چوبی که تراشیدم این منو آفریده الان، مثلا این باور کردنی یکی همچین اعتقادی داشته باشه. اون موقع چون که نمیدونم این سریال ها چقدر مشاور مذهبی داره یا نداره، یا اساسا چه فکری میکنن، که اون موقع بنده شخصا شاکیم از این که سریال ساخته میشه و همیشه بت پرستا عرق خوران، مثلا یه عده آدم عرق خور عوضیه، اینا بت پرستن همیشه همراه با این چیه. این چیه که بحث بت پرستی و بحث بت پرستی که خود قرآن ذکر میکنه که میگوید که اینا حرفشون اصلا اینه که میگن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ما اینها را عبادت نمی کنیم مگر اینکه وسیله تقربن، وسیله تقربن. یا هؤلاء شفعاءنا عند الله، اینا شفیعان ما نزد خدا. بعد تازه خوب که دقت میکنیم، فکر نکنید که اینجوری هم که میگن این اون وسیله تقربه، یعنی این چیزی که ما تراشیدیم وسیله تقربه، که اینا اونو نمیگن. یا این آتشی که مثلا خود این، یا این چیزا رو نمیگن. اونا حرفشون اینه که ببین این رزقو کی میده؟ خدا میده رزقو، خدا میده توسط میکائیل میده، منتها این میکائیل ببین اینجوری الان میذاره جلوش نماد اون میکائیلیه که در حقیقت هست، و بعد برای همین این تعظیم میکنه، تکریم میکنه برای اون میکائیلی که رزق خدا دستشه، داره تعظیم و تکریم میکنه. کار بی ربطی نمی کنن. چیه که قرآن مقابل همین این سیستم هم وای میسه؟ اینا حرفشون خیلی وقتا اینه، میگن ما خدای رب العالمین رو نمیتونیم مستقیما ارتباط برقرار کنیم، خدای رب العالمین رو نمیتونیم، ما اینجوری میتونیم با توجه. ببینید این چیزی که قرآن میگه بحث اسمه، که ارسو بحث اسماء الله، شما میتونید اسم رازقیت خدا رو صدا بزنید، بگید یا رازق، خب یعنی به جای اینکه بگید یا هو یا یا الله، بگید یا رازق. منتهای مرتب اگه اومدی این یا رازق و یه دونه چی تراشیدی براش، گفتی ببین این نماد یا رازق، میزنه دین تو دهنت. اینجا اونجاییست که در حقیقت اساسا انسان میل به این تشبیه ها داره، یعنی میل به بت پرستی داره، میل به این که نماد بسازه و شروع بکنه با اون نمادها کار بکنه، نه با خدا رب. این یه میل بشره. بر همین ادیان رو، ادیان الهی، اولین چیزی که توش قویه همین بحثای تنزیهیه، یعنی اولین چیزی که از قرآن شما میخونید میفهمید این که خدا یه چیز دیگه است، خدا یه چیز دیگه است، این فهمیده میشه اول. بعدن هست که تازه شما میرسید به اینی که خدا در دل همه ذرات اشیا هم هست، ولی اولین چیز خدا یه چیز دیگه است. این پیام اولیه دینه، این تنزیه های دینه. خود همین این مجوس ها و زرتشتی ها، یه موقع ما دبیرستان بودیم، خب ما هم نمیدونستیم، بچه تر از حالا هم بودیم، ما رو برده بودن اصفهان، بعد خب به ما هم گفته بودن اینا آتش پرسته، بعد ما هم خب فهم کردیم که اینا آتش پرسته، خیلی دیوونه هم گرسه این آتش ها، خود روشن کردین اینا چجوری این مثلا تو رو خلق کرد و اینا. تربیرستان هم بودیم، گفتیم مثلا یه نماز بیا ببینن به اون رئیس اون آتش کرده، این نمازتون رو بخون ببینن، مثلا این هم شروع کرد همونجا رو آتیش شروع کرد. بعد ما داشتیم همجه یواش هاشو گفتیم یعنیم دیونه های یعنی مثلا اینا چنید این برگشت مثلا با که گوه اصلا ما اینا نمی پرستیم، که چی شما میگید، چی فکر میکنید راجع ما اینا نمی پرستیم، شروع که توضیح دادن. بعد ما که باورم نمیشد، که خودم گفتیم نیا کن اعتقادات خودشون بلد نیمسن نمیدونن ایسا آتیش کرده از خودش حالیش نیست مثلا. اون چیزی که بد بوده این مظهر صفا و پاکی و این چیز هست، یعنی ما رو به نور، رو به آتش، این رو به آفتاب، این چیزی که چیز میکنیم، نماز رو میخونیم و این حال میکنیم، اون صفا و چیزها ها بینما خدا پرستیم. برای همین در شرع انور اسلام اینطور است که نماز خوندن رو به آفتاب نه، رو به آتش نه، رو به تصویر نه، تو اتاق توش تصویره نه، یک جور ارتباط با رب العالمین اصلا. کسایی که خیلی تصویرگران و ماها خیلی وقتا اینجوری هستیم، میل خیلی وقتا به بت‌پرستی داریم، اینها قدیس هاشون رو میتراشیدن و میذاشتن. شما برای همین بحث منع تصویر، تصویر برداری کلن این چیزا رو در دین دارید، نه وقتی که مثلا یه دونه ستونه مثلا دیوار بکشی یا نکشی، یا یه ساختمون بکشی یا نکشه، یا یه پرنده رو بکشی یا نکشی. بس این نیست که بگیم آقا مثلا اسلام چرا با این هنرهای تجسمی مثلا مخالفه. نه، اسلام با هنر تجسمی مخالفه، با بحث تشبیه مخالفه، یعنی که تبدیل بشه به بت پرستی. ماها ببینید انگار همینجوری امام حسین رو نمیدید، باید بکشیم، بکشیم خیلی تمرکزمون بیشتر انگار. حتی ببینید که باید خیلی از این تصاویر رو داشته باشیم. تو خونه علما برید ببینید مطلقاً تصویر ندارن، تو خونهشون تصویرهای این بزرگان رو ندارن. اینجوری که گاهی اوقات میری تو خونه بعضی از این مؤمنین و مؤمنات میبینی که عکس یه عالمه علما رو ردیف کرده، بعدش هم تازه یه شهید خونی هم اینجوری زده تو اتاق پذیرایی. مثلا تمرکزش راجع به شهدا باید اینجوری باشه، چون دیگه نمیتونه تمرکز داشته باشه راجع به معارف. ترجیح میدادیم عکس خدا رو بکشیم اینجوری بذاریم جلو مهر مثلا که تمرکزمون بیشتر بشه که خدا اینجوری داره ما رو نگاه میکنه، الله حواست باش مثلا. یا مثلا میبینید هی عکس کعبه مدینه تو نبی، چه میدونم کربلا، بین الحرمین، همه اینها باید یه جوری تو دید باشه، وگرنه تو دید نباشه اون تمرکز لازم وجود نداره. انگار ما اینا همون گرایش های به بت‌پرستیه. دارم گور خودم میکنم و اینجا حرفو، ولی اینو بدونید از اون موقعی که این بحث تصویر اهل بیت رو کشیدن تو همین ستارخان، اون تیم فوتبالشون رو کشیده بود ردیف ایستاده نشسته اینا، اینا رو کشیده بود، همون موقع ما بحث بت‌پرستی رو، این دقیقاً بت‌پرستیه دقیقاً ها، یعنی یه وجب اون ورزش بت‌پرستیه. ببینید یه موقع مجسمه ده خدا رو میتراشن بتراش، یه موقع مجسمه امام رو اگه میتراشن باید جلوشو گرفت. امام قدیس بود، به خاطر اینکه چون امام قدیس بود کسی نباید اجازه بده مجسمه امام خمینی رو کسی بتراشه. اینو قالب ریزی بکنن، مردم میل میکنن اینو بذارن تو تاخچه خونهشون، بذارن تو تاخچه خونهشون، یواش یواش میرن صحبت میکنن با امام، خب، و حاجت عرضه میدارن و حاجت میگیرن و همینطور نظم میکنن، قربون میشه بت پرستی. این از که اینقدر بحث های تنزیهی تو دین قویه، خدای رب العالمین اینقدر هی با شکل و قیافه و فلان و تصویر اینقدر کار نکن، حتی جز بایسته های مساجده. اینو شما بدونید کشیدن گل و بته توش اصلا حرامه. برای همین مساجد اهل تسنن اینجوری، مساجد اهل تشیع اینجوریه، اصلا رعایت نمیکنه اینا. دیگه خود با اهل تسنن صحبت میکنم میگم بابا مگه خود رسول الله نگفته این گل و تار نکشید توش؟ چرا میکشی؟ یعنی بعد فکر میکنیم مثلا مسجد شیخ لطفی همه در تاقشون، یا مسجد مسجد بر جا نماز خوندنه، حالا بیرونش تو محوطه مسجد که جای این نیست به باری کلا مثلا چه کرد، یه جای ارتباط با خداست و اتفاقا این بیالایشیش و این چیز ها تا اینو میگیم یعنی ببین با هنر کاشیکاری و آینه کاری این حرفا نیست اصلا، بحث مال هنر رو نمیدونم از این چیزا نیست که مثلا با هنر چی مخالفه. یا اگر دین اینجا میگه چیده به خاطر اینکه هر گونه میل به این تصاویر تو دین محکومه، به خصوص وقتی یه قدیس بشن، اینا قدیس باشه نخونه علما برید. من اولین چیزایی که گاهی اوقات تعجب میکردم اون بچه تر از حالا که بودم میرفتم میبینم شاید عکس ندارم اینجور که ما انقدر عکس میزنیم همه جا، اینجا انقدر عکس ندارم. فلذا یاد باید بگیریم و دین به ما یاد میده همینجوری ارتباط با خدا، همینطوری ارتباط با خدا، چه نیازی که هی عکس بکشی، همینجوری ارتباط با اهل بیت. این مقوله زیارت هم در آینه انسان کامل خدا باید دیده بشه، در آینه انسان کامل و اینجور خدا دیده میشه. این حتی اینه که آدم میره، ارتباط با خداست، زیارت ارتباط با خداست، اینا باید جا بیفته برای آدم تو مقوله زیارت. و یه نمیگم توش اینقدر تأثیر عکس از تعلی عکس ماموس عکس اینا حتما باید مثلا این تابلو عصر عاشورا، مثلا اینی که آقای امجد میگه تابلو عصر عاشورا باید رونمایی بشه سال به سال، نه اینکه همینجوری جلو چش باشه، یه موقعی عصر عاشورا اینو بذارن کنار همه ببینن، یه ده قش کنن، یه ده بمیرن، بعد تموم کنن، تموم بس دیگه. نه اینکه خب اون یعنی رقتبارترین صحنه است دیگه، اون تابلو عصر عاشورا از اون بدتر نمیشه تصویر کشید، یعنی به لحاظ اینکه دهنت خورد میکنه تو اون تصویر، اون رو حتما باید مثلا تو در دیوار مثلا حتما این چیزات باشه تا آدم مثلا ببینه، یاد مسجد اهل بیت اینجوری انگار زنده بکنیم. اینا حواس نوری، اینا مقوله های تشبیه تنزیهی دینه و حرف اونا هم همینه، میگن ما این میکائیل این اولیاء خدا اینا رو میکشیم، ببین اینا حتی اسماء الهی رو مجسمه شو درست میکنن، که نه اینکه بگن این اسماء الهی این قیافشیه، یعنی اسماء الهی اینجوری ما ارتباط پیدا میکنیم، همینو خدا میزنه تو دهن همین سیستم که بگه اسماء الهی رو اینجوری، نه همینجوری خدا رو بلانه. و میل انسان به بت‌پرستی خیلی زیاده، خیلی زیاده، چون میلش به تشبیه زیاده و همین ادیان هی ترمز تنزیهی میگیرن، این هم تو قرآن کاملا مشهوده. این یه نکته که میخواستم عرض بکنم، یه نکته راجع به استکباره، که استکبار با اولا اون طلب کبر معنیش نیست، این سینش استفعال همیشه میره معنی دقیقا طلب نیست، معنیش گاهی خود معنی غلیظ کردنه، غلیظ کردنه، مثل استحیا. خب استحیا معنی طلب حیا نیست، معنی شدت حیاه، شدت حیا. استنباط معنی طلب کشیدن آب نیست، نه آب از اعماق زمین کشیدنه، معنی به شدت این کارو کردنه. استکبار معنی طلب کبر نیست، معنی دقیقا کبر خیلی متراکمه، بهش میگن استکبار. استکبار اساسا یه روحیه ایست که قرآن توضیح داره، بنده نمیخوام خیلی وارد بحث استکبار تو قرآن بشم، را یکی دو تا آیه با هم نگاه میکنیم راجع به استکبار. ولی گاهی اوقات به مجرد این که کسی از خودش تعریف کنه، مثلا به حساب کبر و استکبار اینا گذاشته میشه، این اساسا نیست تو قرآن، حتی شایسته نیست کسی از خودش خیلی تعریف بکنه، ولی شما گاهی اوقات چون که بنده در معرض این سوال ها قرار گرفتم، مثلا رساله این مرجع تقلید رو طرف به من نشون داده، گفته که آقا ببین، گفته که مرجع تقلید باید اعلم باشه. خب خب اینم رساله چاپ کرده خودش، خب یعنی معتقد اعلمه، واردیه معتقد اعلمه دیگه، تازه نوشته باید با تقوا باشه، یعنی معتقد با تقواست. یا آدم بسیار بی تقوایی باید باشه که چیز کرده، یا آدم به شدت بی تقوایی باید باشه که بی تقواست ولی رساله داده، بازم اعلم نیست ولی رساله داده و وقتی شرط مرجعیت اعلمیته. یا واقعا به حساب زعم خودش باید اعلم خودشو فرض بکنه دیگه، یعنی باید بگه بالاتر از من کسی نیست. این اشکال نداره، یعنی این چیزا که یه نفر خودشو اعلم بدونه، یه کارشناسی بدونه، چی اینها میشناسه چیزا، نه تو زبان علما هست، هست این چیزا، هست تو حافظ، اشعار حافظ هم ببینید که فراونه، خود شعر رو میشناسه حافظ، خودش هم میدونه داره چی کار میکنه، میگه سخن گفتی یا دور سفتی، بیا و خوش بخوان حافظ، که بر نظم تو افشاند فلک عقد ثریا را. خب خودش خودش شعر رو میشناسه، میفهمه داره چی کار میکنه. البته اینا رو از خودش بدونه نه، بر همین حافظ باز دور مجدد داره که ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ به قرآنی که اندر سینه داری، به اون قرآنی که اندر سینه داری از این شعر بهتر ندیدم من. اینا هست، مشکلی هم نداره، به صرف یه کسی که داره از خودش یه تعریفی میکنه اینها ایرادی نداره. گاهی اوقات دوستان اومدن مثلا از ما سوال کردن مثلا تفسیر چیکار بکنیم، اینا گفتن مثلا تفسیر فلان رو بخونید، اینو بخونید، یه لجنه تشکیل بدید، گروه های مباحثه دو نفری سه نفری، اینو بخونید اونو بخونید، بعد گفتن مثلا یه جلسه با وزانت علمی هم تفصیل برید. بعد گفتن کجا؟ گفتن جلسه خودم. البته دوستان محبت میکنن میان و به حساب چیز نمیذارن، ولی گاهی اوقات هست تو بعضی از تواضع ها پر از تکبره، خدا آدم رو میدونه چی کار داره میکنه، نگم که نگند چنین و چنان، نگم که نگند. قول آقای جوادی مولایشون میفرمودن که اگر کسی به خاطر دید مردم بره یه صدقه رو بندازه، این ریاه. اگر به خاطر مردم یه صدقه رو که میخواد بندازه نندازه، هم ریاه. یعنی همون خبث سریرتی توش وجود داره که تو اون وجود داره، یعنی تو بالاخره به خاطر مردم داری این کار میکنی، به خاطر مردم این کار نمیکنی، به خاطر اینکه نگند که فلان. لذا هر گونه چیزی، هر گونه که کسی مثلا خودش رو به حجت خودش رو یه جورای قبول داشته باشه، این رو شما اگه هی بیاد بگه، هی مثلا راه بره بگه آه ما یه جلسه داریم فلان، آخ ما یه چی، آه ما نمیدونید که چی، اگه اینا خب خودش هم میفهمه اون موقع چیکار داره میکنه، ولی به مجرد اینکه کسی از خودش از کارش تعریف کرد، اینها استکباری که قرآن ازش یاد میکنه اینها نیست، این اسمش استکبار نیست. ببینید استکبار، حالا یکی دو آیه فقط بخونم، این یه روحیه خاصی رو شما ببینید در این آیات، آدمایی که خودشون رو در حقیقت جدا میکنن و اصلا نمیتونن قاطی بکنن انگار با بقیه، این یه روحیات استکباریه. صفحه 160 رو بیارید. در صفحه 160 داره که آیه 75 بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله شما بگید. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه. این ملأ و چهره ها که ما صحبت کردیم راجع به این چهره ها، این چهره های مستکبر، چهره هایی که اهل استکبارن، از قوم سمود در حقیقت، اینها گفتن به مستضعفینی که لمن آمن منهم، مستضعفینی که ایمان آورده بودن، از اونا گفتن اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه. آیا شما گمان میکنید که صالح از جانب خدا مرسله؟ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون. اینا گفتن که به اون چیزی که ارسال شده به اون ما مؤمنیم، اون حرفی که میزنه و اون چیزی که میزنه ما مؤمن به اون چیز هستیم. این مستضعفین از اون قوم. به وزان آیه باید علل قاعده بگه قال الذین استکبروا، آیه بعد اینا هم بگن انا به ما ارسل بهی کافرون. طبیعتا باید اینجوری باشه دیگه، یعنی اینا میگن انا به ما ارسل بهی مؤمنون، نه هم میگن نه انا به ما ارسل بهی کافرون. مشکل این نیست که اینا بگن که مثلا ما کافریم، این حرفی که آورده چون حرف بی خودیه، این حرف بی خود ما ایمان نمیاریم، کما اینکه اونا گفتن این حرف خوب ما ایمان میاریم. اینا گفتن قال الذين استكبروا انا بالذي آمنتم به كافرون. این چیه؟ شما ایمان بیاریم ما ایمان نمیاریم، شما هم همه خز و خیل، همه با ما آدمای گرانمایه، اینا همه با هم یه جا، شما هم یه حرف بزنیم ما هم یه حرف بزنیم. این همون روحیه استکباریه که انا بالذی آمنتم بهی کافرون، به اون کسی که در حقیقت شما ایمان میارید ما کافریم. نظارت به این داستان که چیه؟ ما و شما یه جا، نه ما و شما یه جا همون جوری که شما هستید ما هم همون جوری، این جوریشو نه. و اینا هم باید همون حرف رو میزدن، میگفتن انا به ما ارسل بهی کافرون. ولی اینا از این که بخوان دمخور بشن و هم پالکی بشن با مستضعف، اینشو نمیتونن. فشار اصلی داستان همینه که بگن اونجوری که شما ما هم همونجوری، این نمیشه. یا باز همین این روحیه رو شما در سوره مبارکه سبع دقیقا صفحه 430 اینا همین رویات استکباره، ولی اون که اسمش برده نشه. ببینید آیه 15 از اون بالا، من سریع آیاتو میخونم که لقد کان لسبأ فی مسکنهم آیه، برای قوم سمد در اون جایگاهشون یه آیتی است. جنتان عن یمین و شمال، دو تا دقیقا باغ چپ و راست، کلوا من رزق ربکم و اشکروا له، از رزق خدا بخورید شکر کنید. بلدتون طیبتون و رب غفور، شهر پاک خدای باحال. این تعبیر قرآن خیلی قشنگه تو این فهم. بلدتون طیبتون و رب غفور، خدای بخشنده، شهر پاک، چی میخواید دیگه؟ حالا حال بکنید و شکر خدا رو بکنید. حالا خدا میگه فاعرضوا، اعراض کردن از یاد من. فارسلنا علیهم سیل العرم، منم سیل ویرانگر فرستادم. حالا اعراضشو تو آیات بعدی ازش میگه. اولا اینو خیلی جالبه، به تنهایی آیه این تیکش که سیل اومدن به خاطر اعراض از یاد خدا کاملا قرآن تصدیق کن. زلزل اومدن، سیل اومدن، اینا فاعرضوا فارسلنا، اینا اعراض کردن از یاد خدا، سیل اومد، یه سیل ویرانگر اومد. و بدلناهم بجنتیهم جنتین ذواتی اکلن خمطن و اثل و شیء من صدر قلیل، این دوتا باغشون رو تبدیل کنیم به دوتا باغ از شوره گز و خار و خاشاک و یه کمی سدر رو اینا، یعنی اون باغ رو خراب کردیم. ذالک جزیناهم بما کفروا و هل نجازی الا الکفور، ما فقط کفور رو مجازات میکنیم. حالا این اعراضی که کردن چی بوده؟ این بوده و جعلنا بینهم و بین القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة و قدرنا فيها السير سیرو فیها لیالی و ایام آمنین. بین اونها و بین القرى التي باركنا فيها، بین این قرای که اینا قریه هایی که وجود داشت، یه قرن ظاهره بود، یه قرای ظاهر و یه قریه هایی بود این وسط. شمال رو دقت کرده، اون نوار شمالی که دیدید که از این شهر به اون شهر اصلا اینجوریه که تابلو این خط میخوره تابلو اون شروع میشه، تابلو اون خط میخوره تابلو دید، یعنی اینجوری میگه یه همچین وضعیتی بین این قرای اینها بود، به صورتی که سیرو فیها لیالی و ایام، شب و روز در امنیت برید، چون که از این قرا اون قرا معلوم بوده، از این قرا اون یکی قرا، این قریه به اون قریه میتونستن اینا راحت بدون چیز همه با هم مسافرت بکنن، هیچ مشکلی نبوده. یه عده از این مستکبرین این امت و اینی که ببین حالا دیگه هر جوری شده، خدا چرا اینجوری شده، چرا این مدلی در اومده، هر جا ما میریم اینا هم میتونن بیان، همه مستضعفین هم میتونن اینجا بیان، گفتن چی؟ فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا، بین این سفرهای ما رو فاصله هاشو طولانی کن، دیگه کیش هم به درد نخور شد، دیگه همه سرتش میدونی کیش. خب یه جوری بشه ما بریم جزایر قناری مثلا، خب که اقلا ما فرق داشته باشیم، مثلا ما بریم کیش اینا میان کیش، ما بریم اصفهان هم میان اصفهان، دیگه خز و خیل شد همه چی. فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا، و این روحیه، این روحیه استکباره که بین این سفرهای ما رو طولانی بکن، ما بتونیم بریم اینا نتونن بیان. فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا و ظلموا انفسهم، به خودشون ظلم کردن. خدا میگه فجعلناهم احادیث و مزقناهم کل ممزق، ما اینا رو احدوسه و افسانه کردیم اون موقع و جرشون دادیم به کل جر، این مزق یعنی جر دادن و پاره کردن باشه، میخواست جر و جرشون کردیم اینا رو، چون که همچین تقاضاهایی کردن که یه جوری ما باشیم که بقیه نباشن. خب چه اشکال داره، یه مزاحمت تو هم که مثلا شما استفاده کن بقیه استفاده کن، چرا حتما باید یه جای استفاده بکنی که بقیه نتونه استفاده بکنن، خب همه با هم دیگه اینجا استفاده بکنیم، چه مشکلی تو این چی داره، همه استفاده بکنن، یه نعمتی باشه همه استفاده بکنن. اینا اون روح نفیداره که لغایات لکل صبار شکور، اینها در حقیقت بگردید بحث استکبار رو تو خود قرآن بگردید، خیلی نکات گیر میاد. گاهی آمینی همیشه با فشار، زور و بیرون کردن. باز دوره داره مثلا یه جا که این قوم شوه و قال الذین استکبرون قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا، یا میای تو روش ما یا میزنیم پرتت میکنیم بیرون. اینایی که اینجوری برخورد میکنن، این تیپ آدم رو در حقیقت تیپ شناسیش اگه بشه تو قرآن خوبه، یه موقع آدم وقت خوبه بشینه تیپ مستکبر رو در بیاره، تیپ کافر رو در بیاره. اینا تیپاشون با هم دیگه فرق داره، حرفاشون هم فرق داره با در حقیقت امت با پیامبرا، اینا متفاوته. این دقیقا مطلبی بود که به عنوان دوتا مقدمه نسبتا طولانی هست. و اما آیات در این آیه و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، این عبارات رو دقت می‌فرمایید. اولا اسکن رو ما دقت کردیم و معناش رو به فضل خدا پیدا کردیم. یه نکته‌ای که تو این آیات داره، انت و زوجک الجنه، انت و زوجک، آدم، تو و زوجت. یه بحثی حالا انشالله جاش مفصلش سه‌شنبه، ولی یه بحثی هست که کلن یک تبعیتی رو قرآن همیشه دیده، همیشه تو همه فرازایی که راجبه زن و مرد خانواده در نظام خانوادگی داره صحبت میکنه، نه اینکه کلن هر زن و هر مردی، زن و مردی که تو نظام خانواده وجود دارن نه یک تبعیتی دیده و به تبع نمیگه یا آدم و یا حوا اسکنا فی الجنه، با اینکه بقیه چیز دارن همه رو زمیرای در حقیقت تسمیه میاره، اینجا اینطوری نیست، یک تبعیتی رو تو این چیزا میبینه که یا آدم اسکن تو و زوج تو، یعنی این تبعیت تو خود قرآن هر جا که حالا میگم اصل بحثش انشالله سه‌شنبه، ولی میبینی که هی آدم و زوجش، آدم و زوجش، هیچ موقع اصلا اسم حوارم نمیاره، اسم حوارم نمیاره. این نه فکر کنید تحقیر چیزه، شما سوره مبارکه طه رو بیاری، صفحه 320 صفحه 320 آیه 116 رو نیها بکنید اینجا، و اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا فقلنا یا آدم ان هذا عدو لك ولزوجك، اینجا عدو تو و زوجت، فلا یخرجنک من الجنه فتشقا، مواظب باش از بهش بیرونت نکنه به شقا و تعب میفتی، به شقاوت و تعب مشکل به وجود میاد اگر بهش بیای بیرون، تا در بهشتی، تا در این نظام ایمانی هستی مشکلی نداری، اگه پاتو از این بهش بذاری بیرون و اگر بخواستی بیرون، این شقاوت توشه، تعب توشه، مشکل توشه، تو اینجایی که هستی، تو این بهشتی هستی، ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى و انك لا تظما فيها ولا تضحى، اینجا نه گرسنه میشی نه برهنه میشی، حالا این گرسنگی برهنگی اینا بحث داره خودش، اینجا آبروت نمیره، و انك لا تظما فيها ولا تضحى، تشنه هم نمیشی، آفتاب زده هم نمیشی، اینجا مشکلی نیست، تا اینجا هستی تو حرم امنی. حالا ببینید حتی تو بحث وسوسه، اینی که ما داریم تو مسیحیت، میدونید که در انجیل ما داریم که شیطان حوا رو فریب داد و حوا آدم رو فریب داد، درسته؟ و اینجوری محور شرارت فریبه عملا. تو دین اینو که نداریم، تو قرآن اینو که نداریم، هیچ اینو که نداریم، یه خورده برعکسشو داریم. اینم مال چیه؟ نه این که حالا محور شرارت آدمه، یعنی جنس مذکره، فوسوسه الیه شیطان، او رو وسوسه کرد، قال یا آدم هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا، میخوای به اون درخت خلد و اون ملک نپوسیدنی تو رو چی بکنم؟ اون موقع فعکلا، موقع دوتاشون خوردن، این اونا وسوسه کرد بعد دوتاشون خوردن، اینم حکم تبعیته، یعنی آفت تبعیته، جز آفات تبعیته، البته یعنی مرد، چون که اون طرحی که قرآن دیده طرح تبعیته، نه طرح دایی استقلال که هی استقلال طلبی، استقلال طلبی در انواع اقسام شده که هی هم ترویج میشه، و این ترویج شدن بنده به عنوان مشاور میبینم که چقدر گاهی نه همیشه داره این ترویج ها در تأثیرات منفی خانوادگی میذاره. زن باید دستش تو جیب خودش بره، باید دستش تو جیب خودش بره، خیلی خوب، دستش تو جیب خودش رفت، حالا میخواد یک ستون زندگی رو بگیره، مکافات و عظماست. اگه زیر بار زندگی بره و زیر بار مخارج زندگی بره به صورتی که این زندگی پاش یک پاش روی دوش زن باشه به لحاظ اقتصادی، بحثش سه‌شنبه ها درب داغون میشه. اون خانواده اون قدری زن حق داره تو خانواده پول خرج بکنه به قدری که اصلا بی‌ظرفیتی نکنه ابدا، که بگه ما تو همین اخیر یه مشاوره‌ای داشتیم، داماد زیر بلیط پدر خانوم و طبیعتاً خانوم، این که از خونه هم برو بیرون اصلا، این به اون میگه از خونه هم برو بیرون، زنه مرده میگه از خونه هم برو بیرون. یک تبعیتی وجود داره که اون موقع شما نمیدونید که چقدر زندگی ها رو خراب میکنه. همین دایه استقلال طلبی اگر میتونه پولشو خرج خونه کنه، صداش هم در نیاد، صداش در نیاد، نه اینکه لهت میکنم و فلان، نه، یعنی اینکه حواسش باشه مدیریت خانواده با کیه، این متوجه باشه، بازم یعنی گوشی دستش باشه، بله مدیریت با کیه؟ مدیریت معنی قول شماقی که نیست، مدیریت خانواده، مسئولیت خانواده با کیه؟ اگه این اشکال نداره، خدیجه وار میتونه کل پولاش هم خرج بکنه. خب اگر غیر این، بنده پیشنهاد میکنم به خانم‌ها این کارو نکنن، به آقایون هم پیشنهاد میکنم که نذارن خانم‌هاشون این کارو بکنن. شما صرف یک مسئله اقتصادی رو داری میبینی، یعنی تو مو میبینی و من پیچش مو، شما صرف یه مسئله اقتصادی رو داری میبینی، این طرف دعوا و مرافعه مسئله، چون که به محض این که بحث اقتصادی شروع میشه و یک پاش میفته رو چید، اون بحث مدیریت لطمه میخوره. برای همینه که قرآن ار رجال قوامون علی النساء رو به سرعت رب میده و به ما انفقوا من اموالهم، سریع این دوتا بحث رو هم گره میزنه. هیچ صدای قشنگ تر از صدای بچه نیست. این دوتا بحث رو به هم گره میزنه. این کار کیه؟ این کار خداست. و آدم تازه این ظرافت های قضیه قرآن رو متوجه میشه که چرا این دوتا کار رو هم دیگه میکنه. صدای اون بود پس این صدای بچه. خب پس این حکم تبعیته. اگر مرد زن مدل فریبش مرد رو چجوریه؟ اگه زن بخواد مرد رو فریب بده کید میکنه، یعنی به این صورتی که میگه بیای مسیر دیگه برو که ما هم بریم پشت سر، به این صورت، یعنی نه اینکه من یه مسیر دیگه میرم تو بیا پشت من برو، یعنی به شیوه کید این کارو میکنه که اون موقع داریم ان کیدکن عظیم، کید شما زن ها خیلی بالاست، در صورتی که ان کید شیطان کان ضعیفا. خب یعنی این مال چیه؟ این مال کجاست؟ هیچ موقع نمیتونه با قلدری بیاد بگه که این راهی که من میرم بلندش پشت سر من بیا، این نیست اصلا، کار و حرکتش هم این تیپی نیست، کارش کید کردنه، یعنی میگه بیا این مسیر رو برو، این مسیر برو که ما پشت سر دقیقاً این اون آخرش هم اون مرد باید اون مسیر رو پیشگام بشه، اون مسیر انحرافی رو، ولی با این کید. و از اون طرف اگر مردی در یک مسیر انحرافی بره، باید حواسش باشه که یک زن هم داره پشت سر خودش توی مسیر انحراف وارد میکنه، چون که این روحیه تبعیت وجود داره، قرآن هم تایید میکنه و اتهام تثبیت میکنه این بحثو که این تبعیت تو نظام خانواده باید باشه. منتها این تبعیت آفت داره، بودن زنانی که گاهی اوقات اسلام می آوردن و حالا که شوهرانشون هنوز در شرک بودن. یعنی یه چیزی باید داشته باشه که نه هم استقلال در فکر باشه، یعنی شخص اینجوری نیست که مثلا هیچ فکری نداره، کلن بلهه بلهه پاکه پاکه، همچه هر جوری خمیره هر جور شکلش بدی همونه. این نباید باشه، فکر داشته باشه، حرف داشته باشه، اندیشه داشته باشه، چی؟ ولی تو نظام خانواده اون تبعیت سر جای خوش باید باشه. اگر این انحراف را قرار این هم انحراف بره ولی به صورت طبیعی اتفاق میفته جدا آفتاشه. لذا میبینید که با اینکه جاهای داریم فوسوس لهما فازلهما، خب ولی در سوره مبارکه طه این جوری که فوسوس الیه اونو چیز میکنه و اونو وسوسه میکنه و اونو حرکت شعوذ میکنه، اون موقع فاکلا دوتاشون مرتکب میشن. اینا حکم تبعیته. و اینجا داره که یا آدم اسکن انت و زوجک تو زوجت تو زوج اینا بحث. حالا اینجا من خلاصه تر کردم، کسی یوهی فکر نکنه کل بحث این دلایل سست بود مثلا چی فلان. اصل بحث این بحث که بحث زن در قرآنه روز سه‌شنبه است، اونجا اصل است، اونجا که برسیم قشنگ مجموعه آیات دیده بشه. مجموعه آیات که دیده بشه موقع طرح و اوغلای بودن طرح میفهمه آدم. اینجوری الان فکر میکنن که تا میگی که مثلا آقا این تبعیت باشه، فکر میکنن ببین دارن به حق زن ظلم میکنن. ببین چی شد به ما میگن باید تبعیت داشته باشید در... و خیلی از ما هم یه میبینید کوتاه میایم مقابل عرف جامعه، میگیم نه به خاطر اینکه نگن راجع به ما چنین، بالاخره همین مقدار محبوبیتی که هست باشه، بالاخره کارکرد داره، اینا نباید میگیم، نه اینا رو میگیم، خوبش هم میگیم، بعد دفاع هم بکنیم و اتفاقا از حمله هم خوشمون میاد حمله بکنن به ما. چون که بنده اعتقاد دارم که اتفاقا سمینار بذارن، میتینگ تشکیل بدن و بر علیه قرآن و معارف دین اگه حرف بزنن، اتفاقا یریدون لیطف و نور الله و افهان و الله متم و نورهی میشه. این اتفاق میفته. بنده هیچ حراسی ندارم به شخصه از این که یه عده اشکال بکنم به قرآن. چرا؟ به دلیل این که تاریخ اثبات کرده اینو که همیشه دین یه شکوفایی پیدا کرده تو اشکالات بقیه. این وقتی اشکال شده بهش تازه خودشو نشون داده، تازه زوایای پنهانی از خودش نشون داده. اتفاقا هر چقدر میتونید ببینید قرآن مثل این جنگلایی که آتیش میگیره، آتیشش اینجوریه که طوفان بیاد میگن بدتره، طوفان بیاد آتیشی پخش میشه، شما یه کبریت باشه فوت کنی خاموش میشه. یعنی اگه جنگل چند هکتار جنگل آتیش بگیره فوت که چی، طوفان بیاد اتفاقا بدتره، یعنی آتیش شعله برتر میشه. قرآن اینجوریه، حرفای نابش ظهور میکنه، تازه حرفای ناب قرآن با تئوریا و مبانی های ظهور میکنه و هستن و همیشه هستن آدم های دلبستهی به دین که تا میگردن تازه قرآن شکوفا بشه این وسط. هیچ نگران نباشید از اشکالات، سوالات، ابهامات، حتی سمینار، حتی حمله، حتی این چیزا. مطمئن باشید به قدری قرآن قویه تو جواب دادن و پاسخ دادن و آدم های دلبسته به دین رو خدا به عنوان نیروهای خودش داره، همیشه داره که شروع بکنن و اتحان تازه تحرک جدید ایجاد بکنن و شروع بکنن از قرآن مطالب رو استخراج بکنن و بگن و اتحان شکوفایی و لطف قرآن بیشتر مشخص بشه. لذا اصرار داریم و میگوییم چون قرآن گفته است و چون خدا گفته، پشتون به پشت خدا گرمه. خب نگران رو نباشیم. این همینی که از زن باید تبعیت از مرد داشته باشه در نظام خانوادگی. این معلوم باشه بالاخره مدیر اینه، این مدیره، مدیر خانواده است، دو تا مدیر نداره خانواده. بازم وجو کل جنه، این تکوین جنت رو بعداً مشخص میکنیم، یعنی این مفردات این آیه رو مشخص میکنیم. و کلا منها رغدا، بخورید از اون بهشت فراوان، فراوان بخورید. تعبیر به برای اینکه یه مقداری گفتیم آیات تمثیلی، مجبوریم یه ابهاماتی رو از توش برطرف بکنیم، این تعبیر کلا، خب شما سوره مبارکه نساء رو بیارید، آیه 29 صفحه 83، دهد که یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ای مؤمنین اموال خودتون رو بین خودتون به باطل نخورید، نخورین. ببینید تعبیر اکل به معنای مطلق تصرف، خیلی وقتا مطلق تصرف، نه به معنای صرف خوردن در مقابل آشامیدن یا خوردنی که چی میکنه. همین تعبیر رایجی که ماها بین خودمون میکنیم، میگیم طرف مال مردم خوره، مال مردم، اگه طرف فرش کسی رو غصب بکنه میگیم ببین مال مردم خورده. خب این تعبیر به خوردن تعبیر مطلق تصرفاته. جاهایی داریم این عبارت هست، همجوری لا تأکلوا اموالکم بینکم، باز دور جای مشابه داریم چند تا سوره دیگه. بله دیگه، یعنی یک مورد ویژه تصرف که معمولا خوردنه، این رو علامت میزنن برای مطلق تصرف، مطلق تصرفات. اگه میگن لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض منکم، مگه اینکه باید تجارتی از ترازی باشه، مگه با رضایت باشه، که اینا رو بعدن کد بذارید برای استثناءهای منقطع در قرآن. واسه گفتیم گفتن چی الا ابلیس ابا استکبر، بعد قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا استکبر، الا ابلیس که گفتیم ابلیس جزء ملائک نیست. خب ابلیس جزء ملائک نیست، درسته؟ ما گفتیم ابلیس جزء ملائک نیست، منتها تعبیر قرآن الا، ما باید بگیم الا استثناء منقطع، یعنی مستثنا از جنس مستثنا نیست، چون که گفتیم به ملائکه گفتیم همه سجده کردن الا ابلیس، درسته؟ اگه کسی گفت شاهد این استثناء منقطع در قرآن کجاست، یه آیه همینه، میگه یا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اموال همدیگه رو به باطل نخورید مگر اینکه باید تجارتی از ترازی طرفین باشه، که اصلا این به باطل نیست، این اینجور خوردنی. خب یه تجارتی از ترازی و رضایت طرفینی توش باشه، این خوردن به باطل نیست که باید استثنایی بخواد. اینا استثناء منقطعه، اینا استثناء منقطعه، یعنی مستثنا از جنس مستثنا منه نیست اصلا. اینه کسی ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما، این پس اگر اینجا گفته که و کلا منها رغدا، این لزوم حتما و جزما به معنی خوردن باشه، مثلا چیزی رو خوردن. خب تصرف اینجوری بکنید، تصرف بکنید از اون بهشت رغدن، یا بخورید ازش رغدن، فراوان فراوان بخورید، حیث و شئتما، هر جایی که خواستید. ولا تقربوا هذه الشجره، به این درخت نزدیک نشید، فتکون من الظالمین، از ظالمین میشوید اون موقع، از ظالمین میشوید. خب اینجا کانه رو در معنای ساره معنا میکنیم ما، خب اینجا دیگه قرینه وجود داره، اینجوری نکنید، اینجوری بکنید، این که اینجوری بودید اون موقع دیگه، یه قرینه وجود داره. اگر کانه من الکافرین با این فرق داره، کسی نگه چطور شما کانه من الکافرین رو، خب کانه من الکافرین رو گفتید، کانه نه کانه، نکن به معنی ساره، یادتون هست کانه من الکافرین یعنی بود از کافرین، چرا اونجا اینجوری گفتید؟ اونجا فاء تفریع نداشت، ضمن این که قرینه ای وجود نداشت. اگه فاء داشته باشه اینجا، فاء تفریع داشته باشه، فاء تفریع داشته باشه، اونجا هم به معنی سارم رو به قرینه حمل میکنیم. مثل اونی که فنسلخ منها فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین، اینجوری کرد، پیروی شیطان کرد، پس این فای تفریع معلومه یه چیزی متفرعه برای یه کار دیگه است. اینجا کانه معنی ساره میشه، معنی شدن میشه. فکان من الغاوین یعنی فساره من الغاوین، یعنی شد از غاوین. فتکونا بابا، ولی اونجا هیچ موقع تو آیات فکانم، اگه بود فکان من الکافرین، معلوم میشد که این به تفریع اون استکباری که کرده شده. ولی اینجا در همه آیاتی که داریم کان من الکافرین، یا تو سوره اعراف داریم ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین. اصلا سجده بکن نبود، سجده بکن نبود. این تعابیر که اینجا رو فتکونا رو با این عبارت، شما که الحمدلله من از خدای خودم متشکرم که شما رو قسمت ما کرده، آدم با فضیلت با کمالات اینا، که میشه این حرفا ظرافت های تفسیری رو چیز کرد که اونجا میگن کانه من الکافرین رو باید بکنی ساره من الکافرین. چرا؟ چون که اینجا فتکونه من از ظالمین رو چرا میکنی دقیقا چرا دانه ساره میکنی اونجا دانه ساره بکن. این نه، این فرق داره، فرق و کله نو هم دیگه. یه نکته از این که ببینید بهشتی تو فضای آزادی زندگی میکنه و واقعا هم همینطوره. این کسایی که فکر میکنن چرا خدا اینقدر ما رو منع کرده، چرا از این منع، چرا اینقدر خدا بکن نکن داره، تو کجا خدا اینقدر بکن نکن داره، چه شانتاج میکنی، کجا گفته یه چی نکن، این همه تصرفات وجود داره که تو میتونی انجام بدی، گفته رقدن همه رو انجام بده، هیچ اشکال نداره، تا این کارو نکن. آقا این درخت مور رو ما میتونیم بکاریم، بکار. این برگش رو میتونیم دلمه کنیم، بفر دلمه کن. این قورش رو میتونیم آب قوره کنیم بخوریم، بفر بخور. این انگور بشه بخوریم، بخوریم. این کشمش شد بخوریم، بخوریم. آب انگور بگیریم بخوریم، بخورید. شیره درست بکنیم، شیره انگور بخوریم، شیره انگور هم بخوریم. کشمش بخوریم، بخوریم. اینو بندازیم سرکه بکنیم، بخوریم، بخوریم. اینو شراب بکنیم، بخوریم. همه یه کار نکن. ای بابا چقدر جلوی ما رو این دین گرفته. بابا تو این همه تصرفات این یکیشو گفت نکن. خب اینم این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسأتم فلها، یعنی اینم به خاطر خودت گفت نکن، نه اینکه اینو به خاطر من میگم نکن. چون که ما اون آیات رو دیدیم تو سوره مبارکه اعراف، همون روز سه‌شنبه، آیاتی که دین اصلا حرفش اینه که یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث، یعنی اون چیزی که خدا حلال کرده، اون چیزی که متن اون فعل پاک و طیبه، پیش از این که اصلا حکم حلیت بیاد روش، این طیبه اون موقع چیز شده، حکم حلیت اومده. و یحرم علیهم الخبائث، پیش از آن که حکم حرمت بیاد روی چیز، متن فعل خبیثه، متن فعل خبیثه، اون موقع حکم حرمت اومده روش. در عکس آنچه که گاهی اوقات میگویند و شما نذارید بگویند، شما که اینقدر با فضیلت و با کمالاتید، نذارید بگویند اینو که میگن که خدا یه چیزایی رو حلال کرده یه چیزایی رو هم حرام کرده. خدا یه چیزایی رو حلال نکرده یه چیزایی رو حرام کرده، خدا خبائث رو حرام کرده، طیبات هم حکم حلیت برش باره، نه یه چیزه. ببین ما همین خدا نشسته به نظرش استه، خب چیکار کنیم، آخه شریعت نمیشه نداشته باشیم که پر. شما این کارا رو بکنی، خط کشیدی که کاری بکنی کاری نکنی، اینجوری این است که ما میگیم احکام تابع مصالح و مفاسد، یعنی همین یعنی یه مصلحتی وجود داره خود این متن فعل. شما گفتن آقا این زباله نخورید، و کسایی که شامه برزخی دارن و چی بوی گند اینا رو احساس میکنن، بوی گند اینا رو احساس میکنن، بوی گند متن این فعل احساس میشه توسط شما که میگن بو میده اصلا. اینی که میگن کسی که مال یتیم میخوره انما یکون فی بطونهم نارن، آتیش میخوره، واقعا در آتیش میخوره. اینی که غیبت میکنه گوشت برادر مؤمن مرده خوش داره میخوره، اون که داره چیکار میکنه این که و صور برزخی این کارا اینه، و اگه کسی چیز باشه حالیش باشه بفهمه بشنوه اینها اهل مراقبت باشه خورد خورد این چیزها رو ممکنه بشنوه بفهمه ببویه متن گناه رو، موادی اصلا تعبی از اون گناه اصلا برای او چیزی نیست، در یه حریم اسمتی ممکنه وارد شده باشه ولو اینکه ملکه نباشه باشه حال باشه، در یه حریم اسمتی ممکنه. ما گفتیم ما اسمت متأخر داریم، اصلا کسی رفته رفته معصوم بشه با اینکه معصوم نبوده، گناه کرده بوده ولی رفته رفته با مجاهدت میشه معصوم بشه، اصلا اسمت متأخر پیدا بکنه. این دین میگه بخورید تصرف بکنید ولی این کار نکن، فقط فهم این کار نکن. این ولا تقربا هم، ولا تقربا برای اینکه نزدیک نشید، سوره مبارکه اسراء شما بیارید، قرآن هر موقع بخوان خیلی به شدت و غلظت به یه نزدیکی دقیقاً یه کار نکنید، یه نزدیکش هم نرید. همین تعبیری که تقریبا ما هم همین تعبیر داریم، یا ما میگیم کار نکنید یا میگیم طرفش نرو، اصلا طرف این کار نرو. اگر خواستید یه عناصر خیلی خاصی رو تو دین پیدا بکنید با همین تعابیر پیدا کنید تو قرآن، صفحه 285 آیه 32 نیا بکنید، چون بعضی چیزا رو میگه این کار رو نکنید این کار رو نکنید، آیه 32 میگه ولا تقرب و زنا، نزدیک زنا نرو اصلا، اون حوالی اصلا پیدات نشه. انهو کان فاحشتن و سا سبیلا، باز بیاید آیه 34 نگاه بکنید، ولا تقرب و مال الیتیم، اصلا نزدیک مال الیتیم نرو، نزدیک مال الیتیم نرو. ما این بحث مال الیتیم رو مفصلش رو سه‌شنبه کردیم که اصلا اهمیت ویژه‌ای که تو مال الیتیم قائل خدا، به صورت عجیبی مال یتیم رو محافظت میکنه. بلا تقرب و مال الیتیم الا بالتی هی احسن، مگر اینکه واقعا بتونی یه کار احسنی رو مال یتیم انجام بدی. و اینو بدونید اگر اینجوریه پرهیز از اینها هم توفیقات بزرگی داره، اینو بدونید. آقا اگر گفته ولا تقرب و زنا، اگه کسی در معرض این کار قرار بگیره و نکنه، یه آدم پاک ها، نه که یکی از شایده محمد بود آدم خیلی خلافی بود خدا حفظش بکنه، این میگفتش که ما یه بار همون صحنه که برای حضرت یوسف پیش اومد برای ما پیش اومد، ما هم گفتیم بار بابا خدا روزی تو جای دیگه حواله کنه. خب اینی که انقدر مثلا این کارو کرده و اینا دیگه، این که معنی چیز نیست که معنی، نه حالا مثلا خیشتنداری کرده نه، نیست. اگر کسی صحنه های جنسی براش به وجود میاد و پرهیز بکنه، توفیقات بزرگ گیرش میاد. عاشق رجب علی خیاط تو همین دستگاه اینجوری شد، حضرت یوسف همین دستگاه، ابن سیرین همین دستگاه، دقیقا همین صحنه ها تکرار شد. کسی در معرض این چیزا قرار بگیره و پرهیز بکنه، توفیقات بزرگ داره توش. همچنین تو معرض مال یتیم قرار بگیره و تبدیل به احسن بکنه مال یتیم رو، اینم توفیقات بزرگی داره توش. اگه در معرض مال یتیم قرار بگیره و مال یتیم رو خوب پاس بداره، اینم توش توفیقات بزرگی هست، این توش توفیقات بزرگی وجود داره. لا تقرب مال یتیم الا بالتی هی احسن، نزدیکش نرو. اون شدت پرهیز رو که خدا میخواد بگه، میگه اصلا طرفش هم نرو، طرفش هم نرو. اینم ولا تقربوا. حالا چیز دیگه ای به لحاظ مفردات تو آیه نیست، فقط برگردیم یه نکاتی رو خدمت رو عرض کنیم و اون الجنه، این جنت کجاست؟ یه مشکله، یعنی فضای تمثیلی آیات مشخص شد. بندم عرض میکنم واقعا پیش خدای خودم شرمندم که نمیدونم چه باید کرد، این آیاتو باید گفت نگفت، بعضی یه جلسه میان دو جلسه نمیان، نمیدونم اون جلسه اینا، یه تو رو خدا، خدا را خدا را نرید بگید که قرآن هم فضا تمثیل، اون داستان تمثیل، این تمثیل، اون تمثیل. ببین به معنی کار سمبولیک نیست، داستان سرایی نیست، این چیزا نیست، تمام عناصرش حقیقته. جنت جنته، باید جنتش پیدا کرد. کجاست؟ سجده سجده است، اون اونه اون اونه، منتها به صورت یه نظم من چیز دارید میبینید، داستان اتفاق افتاده این مدلی، اینا به این معنا نیست. فضا تمثیل، تمثیل مشخص کردیم فضل خدا که یعنی چی تو این آیه و کداش چیه. حالا با این زمینه باید وارد شیم. این جنت، تکلیف این جنت باید مشخص بکنیم. یه سری مفسرین گفتن این جنت یه باقی بوده تو دنیا، تو همین دنیا یه باقی بوده و اون جنته. اون موقع گفتیم که شاهدت کو، گفتن دومم، و شاهد آوردن از قرآن. درستم هست، قرآن آیاتی داره که جنت رو به معنی باغهای دنیوی گرفته. تو سوره کهف هست و دخل جنته و هو ظالم لنفسه، اون هست. تو همین سوره سبع هست که جنتان و امیمین و شمال به معنی باغ، باغهای دنیوی. این باغ دنیوی نیست به دلیل اینکه اولا الف لام داره و الجنته، این همون الف لام عهد ذکریه که همون جنت معروف، چون اینا الف لام معرفه است دیگه، اونجا اصلا این حالت معروف رو نداره توش. اینجوری داره که جنته و دخل جنته، داخل باغ خودش که شد. ولی اینجا الجنه داره دعنه هم اون جنت، یه جنت معروفی که به اینا میگن الف لام عهد، همون عهد ذهنی ما داریم، معلوم کدوم جنت، همون جنتی که حرفش زیاد هست و در آیات قبلم حرفش هست که وشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانهار، که میرن تو اون بهشت معروف فلان. بعد این همون الجنه و همون جنت معروف قرآنی. یک، دو، فضای آیه اصلا به حساب باغ دنیوی نمیخوره و اخراج از باغهای دنیوی اصلا به معنی هبوط نیست. کسی رو مثلا از شمرون ببرن مثلا یافتاباد، این که معنی مثلا این تغییر منزل که معنی تغییر منزلتش نیست که. خب این همه بزرگان و انبیا و اینو تبعید می شدن و نمیدونم از جاهای خوش آب و هوا می رن تا جاهای بد آب و هوا و این چیزا، این اصلا به فضای قرآن نمیخوره که بخواد یه هم بگه از این باغه بیرون نه، این باغه خیلی خوش آب و هوایی اینجا بخورید مثلا چیز اینا، ولی مثلا بیرونتون بکنن و میرید پایین شهر اتوبوس و از سوارش بیا این باغه، اینا اصلا به فضای قرآن نمیاد. و اینا بحث اخراج از منزل نیست، ما تو این روالی که شیطان فریب میده و چی میشه و چه، اخراج از منزلت ما داریم نه از منزل. که حالا آدم هایی باقی خارج میکنم کردن حالا چه اهمیتی داره، این خروج از منزلت نه منزل. سالسا به نظم طبیعی قصه اینا هنوز تو دنیا نیومدن، اصلا تازه هبوط بعدش اتفاق میفته و اینا میان تو زمین و لکم فی الارض مستقر و متاعون الهین، تازه استقرار تو زمینشون پس از این داستان هست، نه اینکه این جنت جنتی باقی از باقای دنیاویه. پس باقی از باقای دنیاوی نیست. جنتی که پس از مرگ هم آدم میره، اینجا یه سری علائمی گذاشته که ظاهرن اون هم نیست، چون که این جنت معهودی که انسان دقیقاً میمیره و میره بهشتای برزخی و بعدش هم قیامت کبرا و قیامت این فاصله. اینا یه خصوصیاتی داره که قرآن گفته اینها رو، این خصوصیات به چیز نمیخوره، به این آیات نمیخوره، و اون این است که یک، اونجا اولا کسی را از بهشت اخراج نمی کنن. خب یعنی کسی از بهشت اخراج نمیشه. اونجا همیشه قرآن بحث بهشت رو که مطرح کرده، بحث خلد رو مطرح کرده و بحث جاودانگی رو مطرح کرده. حالا دیگه آیه دیگه نمیخونم، دیگه آیه پره تو قرآن راجع به خالدین فیها اینها دیگه، الا ماشاءالله ما آیه داریم راجع به خلود در بهشت و این چیزا. این پس یه نکته ای که تو این داستان ذهن رو میگزه اینی که ما اخراج از بهشت داریم، و حالا اینکه قرآن هر موقع راجع به بهشت صحبت کرده کسی اخراج نشده از بهشت. بهشت بهشت خلده، خالدین فیها ما دامت السماوات والارض، جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها، و همیشه خلود. ما اخراج نداریم، اخراج از بهشت نداریم، و اینجا ما اخراج از بهشت داریم. خدا ببخش، اینجا ما اخراج از بهشت داریم. خب و حالا که در چی ما اخراج از بهشت نداریم؟ آره، ولی ببینید آدم میترسه، یعنی اینا کدا رو که آدم باز میکنه این تناسبش با ظرفیت ها رو یه مقدار آدم چیز میکنه، یا خود آدم وحشت میکنه که اگه این کدا رو داریم باز میکنیم آیا باید باز بکنیم یا نباید باز بکنیم. حالا بعجل یه واهمه هست، شاید من بیش از اندازه ترس دارم، ولی این واهمه هست که باز کردن کدای قرآن تو این زمینه ها یه چیزایی یوه نکنه، مثلا این یه چیز دیگه اصلا شپل کنه همه آیاتو بره، بعدش فکر کنه مطلب رو گرفت و یا الله دیگه داستان آدم هم که زیاده تو قرآن، از این چیزا دیگه هر جا رسید این به این معنی که قرآن گفته نیست. چرا ما پنجشنبه فهمیدیم اصلا یه حرفا نیم؟ اینجوری نشه یا تو باید اجتهاد نکنید تو این چیزا. این یه نکته ای که با اون بهش سازگار نیست. سوره مبارکه واقعه رو بیارید، هیچ کیو از بهش بیرون نمیکنم.
اونجا
دارم
کسایی که آزمایش شدن
وارد اون بهش میشن. خب ما الان میخوایم همین دقیقاً بحث همینه که یک جنت معهود شرعی وجود داره، یک معروفه، میگن شما بمیرید میرید بهشت، ما میریم میریم بهشت، ما اصلا حوصله جهنم نداریم. اصلا واقعا من به خود خدا هم گفتم ما اصلا حوصله جهنم نداریم، و این چیزای سوخت و سوزایی که تو اینجا هست ما اصلا بدنمون یه همچین طاقتایی نداره، عادت نکردیم به گرما، من اصلا خود از این گرما خوشم نمیاد. ما این سوره مبارکه واقعا رو حتی اینا موجب گستاخی درگاه حضرت حق نشه، طرف اومد پیش پیغمبر گفتش که اون آخرین امضا امضای کیه؟ امضای خدا. قه 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 زیر لزه خنده میخندی، حسابم با کریمه، پس حساب با کریمه، پس آخرین امضا امضای خداست. البته اینا موجب گستاخی نباید بشه، گستاخی نزد حضرت حق برای خود آدم هم خوب نیست. در سوره مبارکه واقع در آیه 32 که نگاه کنید، صفحه 535، داره که بهشت اینجوریه که و فاکهت کثیره، میوه های زیاد داره، لا مقطوعت و لا ممنوعه، میوهاش نه قطع میشه نه کسی از این میوه بهشتی منع میشه، یعنی به کسی نمیگن تو چیز نخور. این به کسی نمیگن تو چیز نخور. بهشت رو جاییست که لهم فیها ما یشاؤونه، یعنی هر چی بخواد، دقیقا ما یشاؤون یعنی ما حالا هست تو چیزا، اشکالی هم نداره، به جهت عقلی هم هیچ اشکال نداره، که میخواد یه سیبی که مزه انگور بده، این هم شو هست، یه چیزی که یه درختی که هم سیب بده هم انگور بده، اونجوری باشه اونجوری باشه، هم گندم از توش هم نون آویزون باشه، هم چیزی باید تو روایات هست، یعنی هرچی بخواد اونجا لهم فیها ما یشاؤون، اونجوری که شائع او باشه و اراده او باشه. البته بعضی شبهه کردن که مثلا میتونه کسافتکاری همونجا بخواد، مثلا خدا ما یه کاره اونجا، گفتن اصلا شائع بهشتی تعلق نمیگیره به همچی چیزایی، بهشتی کسیه که شائعش به این نجاسات و کسافات تعلق نمیگیره، و اصلا خصوصیت بهشتی اینجوری هست که او چیز بد نمیخواد. میگن انسان کامل فعال مایشاء میشه، انسان کامل فعال مایشاء میشه، درست فعال مایشاء میشه، یعنی این که مثلا میخواد هر گونه خواستی هم بکنه، مثلا اصلا شائعش تعلق نمیره هم چیزایی. مگه خدا که فعال مایشاءه، مگه فعال مایشاء بودن ملازم است با ظلم کردن؟ خودش میگه ما انا بزلام للعبید، نه ظلم میکنم نه چیز دارم نه هیچ، ولی بهشتی و روحیه بهشتی که تو همین دنیا هم هست که بهشتی زندگی میکنه، اگر بهشتی زندگی بکنه اینجوری هست که حکمش و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، شائع او تو شائع خداست اصلا، یعنی هر آنچه که خدا اراده بکنه اراده اینم همونه، هیچ اراده‌ای در مقابل اراده خدا نداره. همین است که اهل معرفت میفهمند که کل میت فی ید الغسال میشه، مثل میت تو دست مردشور میشه. این میت ها دیدید که هیچ اراده از خودشون بروز نمیدن، اینجوری تمام فنون کشتی رو این مردشور ها رو این پیاده میکنن، فیتیل پیچ میکنه این میت، تق این وریش میکنه، این وریش بالاش میکنه بالا، پایینش میکشه بیه. هر کاری بکنه همون کار میکنه، هر چی بگن همینو میگه، هیچی از خودش اضافه نمیگه، هیچی از خودش اضافه نمیخواد، همون چیزی که خواستن میخواد. این میشه روحیه بهشتی. بهشتی تو این دنیا همین جوری زندگی میکنه، رابطش با خدا، خودشو در بست داده دست خدا. بعد اتفاقا به متن آزادی هم میرسه، به قولش من از اون روز که در بند تو هم آزادم، پادشاه هم که دست تو اسیر افتادم، پادشاه هم، ولی پادشاهی تو این اسارت هست. ائمه که خودشون اسیر این درگاه کردن، خب اون موقع اسماء وقتی پیاده شد آزادی بیشتر میشه اتفاقا، وقتی اسماء الهی بیشتر پیاده بشه حوزه وجودی او بیشتر میشه، حوزه وجودی او بیشتر میشه، آزادیش بیشتر میشه، عمل کردش بیشتر میشه، نه اینکه محکوم تر و محدود تر میشه. حالا بخاطر اینکه چهار تا خواست رو نمی کنه که نمیشه محدودیتیه. لذا در بهشت اینجوریه که نه میوه قطع میشه، یعنی یه موقع چهار فصل نداره که مثلا حالا یه موقعی مثلا انگور نیست، مثلا یه گرون میشه تو بهشت این چیزا، خب اینجوری قطع نمیشه، بعدش هم کسی منع نمیشه، لا ممنوعه، کسی منع هم نمیشه از یه میوه رو تو بهش بگن شما اینو نخور، مثلا اگر هست اساسا اون چیزی که هست عدل و محاذات ظرفیت خودشه که هست و اون میوه رو میخوره، اون چون که این روحه که میره در حقیقت در جایگاه های برتر قرار میگیره، اون چیز در حقیقت اون میوه، میوه های در دسترسی که وجود داره و میوه‌های بالاتر اصلا این شائعه نداره نسبت به اون میوه‌ها که بخواد بخوره. یعنی واقعا روح همچین شائعه‌ای نداره، و یعنی اگه همچین شائعه‌ای داشته باشه همین دنیا بهش میدن، چون که اگه تو اون حالت بهشتی داره زندگی میکنه، اگه شائعه‌اش به یه چیزی تعلق گیره بهش میدن. شما میخوای که اولیای خدا میشه بشه، این شائعه نیست، این هوسه. میگم اولیا خدا میخوام نماز اول وقت، نماز اول وقت دروغ نگو، توصیه های بهادینیه، گفتن نماز اول وقت دروغ هم نگو. خب میبینی وقتی نماز اول وقت ساعت میزه زنگ میزنه یا اذان میشه چی فلان، اصلا شائعه تعلق نگرفته هنوز اصلا به این که من میخوام اولیا خدا بشم، ولی الله میخوام بشم، میخوام کامل بشم، اصلا شائعه تعلق نگرفته چی حرفایی. و یعنی اگه اون شائعه تعلق میگرف، اون نعمت بهشتی رو خدا میده به هر کسی. اگه ببینید فیض از اون ور کامله، از این ور کسی نمیگیره، یعنی فیض از اون ور تمامه، از این ور کسی اقدام به گرفتن نمیکنه. موسی نیست که تا بانگ انالحق شنود، ورنه این زمزمه در شجری نیست که نیست، هر شجری این زمزمه توش هست، موسی گوش شنوایی نیست که بشنوه، یعنی هست، شاعش تعلق نگرفته لذا نیست، و یعنی اراده اگه تعلق بگیره هست، انتو اراده تعلق بگیره، شاعه تعلق میگیره، و خدا متناسب با اون ظرفیت که ایجاد میشه اون میوه. اگر میبینید گاهی اوقات هست می، پس آیا همه به یه درجه کمال میرسن در بهش؟ نه، مگه نگفتیم هرچی یشاء الله، مگه این نیست که هرچی که اراده بکنه گیرش میاد تو بهش؟ اصلا اراده نمیکنه یه چیزی تو بهش، کمون که این دنیا اراده نمیکنه یه چیزی رو. و این راه واضحه، راه واضحه، واضحه، یعنی کسی بگی راه واضح نیست داره بی خود میگه، راه واضحه، واضحه. دروغ نگی، احترام به والدین بذاری، نمیدونم نماز اول وقت بخونی، نماز رو با طمأنینه کسی بخونه. آقای امجد بارها به ما میفرمودن کو گوش شنوا، گفتن که بالاترین سیر و سلوک نمازه، از این بالاتر کسی گیرش نمیاد، یعنی تو اوقات بیشترین سیر و سلوک رو کسی تو فرایند نماز میتونه انجام بده. اگه بهتر از نماز وجود داشت، تو معراج خدا به پیغمبرش یه چیز دیگه میداد به جای نماز. نماز بالاترین روش سیر و سلوکیه، بالاترین تجلیات تو نماز انجام میشه، و هیچ دنبال راه میونبرم نرید، هی فکر میکنن. اساسا من گفتم این تصویر راجع به خدا بسیار تصویر بدیه، که ها فکر میکنن خدای فوت و فنه گذاشته به کسی نگفته، یا اصلا فوت و فنه کوزگری داره نگفته اینا رو، که هی میخوایم بریم این ورمان گیر بیاریم این کلک ها رو. چند بار ذکر نمیدنم چی چی و کجا چجوری بگیم چی بگیم مثلا چی اتفاق میفته، هم نماز دیگه، نماز بهترین عبادت، بالاترین عبادت، این میشه شاهه های بشه. لذا چیزی که ما تو بهش داریم من از یک میوه این نداریم، سرتر بحث جمع بکنیم و اون که این ببینید اینو یادتون باشه برای جلسه بعد. یک بهشتی که بهشته، یک خب در مسیر حبوطه، دو تو زمین نیمده، سه تو مسیر برگشت نیست، چهار خب تو مسیر برگشت که ما میریم بهش، تو این مسیر نیست، چهار. این مجموعه و چیزای شبیه به اینو جمع بکنیم تو ذهنمون داشته باشیم، یه مقداری ورزش فکری بکنیم باش، ببینیم کجا هست که پس تو مسیر حبوطه، در مسیر حبوطه و جز سناریوهای حبوطه، و حبوط جز سناریوه هست، از اون اینی جالون فل ارز خلیفه، اصلا تو زمین میخوام این خلیفه رو ایجاد بکنم، لذا باید این حبوط انجام بگیره، این باید بیاد تو زمین، باید بیاد تو زمین. تو تو زمین نیست، چون که هنوز رو نظم انتقال یاد نیومده، هنوز تو زمین، تو برگشت نیست، تو اینجا نیست، پس تو کجاست؟ پس تو این واسطه است، تو هنوز تو این نزوله، تو هنوز اینه که آدم میخواد بیاد تو زمین و زاده بشه تو زمین. به اضافه اینکه این داستان مال همه ابناء بشره، اینم زمینش بکنید، این داستان ما داستان همه ابناء بشره. خدا آیات رو یادتون هستی مفصل هی آیات حالا خوندیم که این داستان کل بشریته. نهاد این اتفاق و البته نه اینکه داستان آدم به شخصه نیست، آدم به شخصه هست، داستان بشریت هم هست، منطقه مراتب کجا یوهای داستان جدا میشه از آدم با انسان کامل، اینا جدا میشه از خدا آدم، چون که یادتون باشه سه لایه داستانه، سه لایه داستانه این. یک لایه خود آدمه، در لایه رویینش آدمان که ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه تسجدوا لآدم، خب در لایه رویینش لایه آدمان، در لایه های بطونیش و زیرینش بحث انسان کامل به شهادت و الله آدم الاسما. حالا آیا تمام داستان داره برای سه لایه پیش میره؟ اینجوری هم نیست، تمام داستان برای سه لایه پیش نمیره، گاهی اوقات لایه بندی هاش عوض میشه داستان. خب
یعنی این داستان برای هر کدوم
از ما، حالا من میخوام بهتون فعلا بگم باید جستجو بکنیم ببینیم اگر سه لایه داستانو داره میبره جلو، تمام فرازاش برای این سه لایه هست یا تمامش برای این سه لایه نیست. اگه بگیم اگه برسیم که هست بگیم هست، اگه برسیم نیست بگیم نه، این لایهش مال این و اینه، مال انسان کامل نیست، مال آدم هست، مال این نیست، مال آدم ابوالبشر هست، مال پیامبر نیست. لایه علم آدم الاسماش اینجوریست که مال آدم ابوالبشر هست، مال انسان کامل هست، مال همه نیست، مال همه نیست، همه که تعلیم اسماء نشدن بهشون، که همه که تعلیم اسماء نشدن، همه که اسماء پیاده نکردن، مال بلهم ازل اونجا گفتین این خلیفه گره خورده به این، بلهم ازل که خلیفه نیست که، خب مال این نیست، مال این نیست، مال خلفای جزئی، یه سری خلفای جزئی مال این هست. داستان یک لطافت و ظرافت و یه اندماجی در این داستان وجود داره حیرت آور، که اگر این دقت ها بشه در معانی قرآن، خلاصه قرآن دیگه میخواسته تو 600 صفحه همه چی بگه، قرآن میخواسته تو 600 صفحه همه چی بگه. قرآن معجزه است، کی اعتقاد داره قرآن معجزه نیست؟ من فقط پیشنهاد میکنم بره قرآن بخونم، قرآن خوندن همان و فهم اعجاز قرآن همان، که متوجه بشه. شما برید کتاب فلسفی بخونید، کتاب علوم اجتماعی بخونید، کتاب روانشناسی بخونید، اینا رو بخونید، خب بعد قرآن هم بخونید. هزار نقد به بازار کائنات آرن، یکی به سکه صاحب عیار ما یا به قول امجد کامل عیار ما نرسد. این کامل عیاره، قرآن کامل عیاره، رو دست نداره انصافا که بخواد اون تو حوزه روانشناسی صحبت میکنه، یه حوزه انقدی رو قرآن تو حوزه روانشناسی صحبت میکنه انقدر، اون علوم اجتماعی صحبت میکنه انقدر، قرآن علوم اجتماعی صحبت میکنه انقدر، اون باید هزاران صفحه کتاب بنویسه. قرآن تو زمیرا همه کار رو انجام میده، همه حرکاتش رو تو چی انجام میده، بعد به اعتقادات رجوع میکنه، تو اخلاق، تو احکام، از بالا پایین، از یه چیزی فقط دو زانو باید بشینی حیرت کنی از همه این عظمتی که قرآن به پا کرده، خدا به پا کرده. انصافا معجزه است. من قرآن شخصی خودم، من میگم قرآن رو با چیز شروع کردم، خودم با ترجمه، من چون قاری قرآن بودیم یه موقع بچگیمون، بچه تر از حالا، من قرآن رو با این شروع کردم که چی مگه داره اتفاقا، بعد اینکه خوندم بوده 6 ماه نوشتم بسم الله، حالا امروز 12 اسفند ماه 1383 هجری شمسی فهمیدم قرآن معجزه خداوند علی اعلاست، امضا هم کردم پاش. من خودم شهادت میدم به اینکه قرآن معجزه است، قرآن معجزه است و اعجازش فهمیده میشه، اعجاز قرآن فهمیده میشه. هر کسی که بدون هیچ استکباری بخواد قرآن بخونه، دقیقا فقط بخونه اون چی داره، قرآن چی داره میگن، این فهمیده میشه. نه فقط یه مثل شبیه داستان عرض امانت، انا عرضنا الامانت على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. ما عرضه کردیم امانت رو، خب ابا کرد. اگه این عرضه عرضه تشریعی باشه که نمیشه، به کوه عرضه تشریعی نمیکنن. اگه عرضه عرضه تکوینی باشه باید قبول بکنه کوه. عرضه تکوینی رو که نمیتونم یا قبول نمیکنم که. خب اون ابا کرد، منتها اون اینجا داره ابا واستکبر، اونجا داره فابین یحملنا و اشفقنا. اون ابا اشفاقیه، یعنی من نمیتونم، ازم بر نمیاد. خب ازم بر نمیاد که این کار رو کنم، و یعنی استکباری ندارم که همچه کار رو کنم، نمیکشم. اونجا هم یه شبیه همچین در حقیقت مطلبی اونجا هم هست. من یه 5 دقیقه فقط یه روایتی بخونم، و اونی که ما گفتیم که همین امروز صبح به نظرم رسید که حالا که داریم روایت میخونیم اقلا یه سری مجموعه روایت با مناسبتی با هم دیگه بخونیم، به نظرم اومد به همین بضاعت کم که وجود داره این خطبه متقین نهج البلاغه رو شروع کنه از اول، به امیدی که این کلام نورانی امیرالمومنین در ما کارگر بیفته، این خود به متقین رو بخونیم. و بعدش خیلی هم توضیح نمیخواد، اگه فرازایش توضیح خواست اونجا تو همون فرازا عرض میکنیم. نورانیت کلام امیرالمومنین هم یه چیزی برای خودش، البته بنده یه تئوری و نظری دارم، و اون که کسی اگه فقط نهج البلاغه خونه کله شق میشه. اینو به عنوان کسی که اصلا با نهج البلاغه من اسلام آوردم، ولی اینو خدمتتون عرض بکنم، اگه کسی فقط نهج البلاغه خونه کله شق بار میاد، دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اولا خود ویژگی که امیرالمؤمنین داره به جهت موقعیت تاریخی که وجود داره بر امیرالمؤمنین، یک اون حرفایی رو که در حقیقت میزده امیرالمؤمنین برای راست کردن خیلی سنت های چیز بوده، و فریاد هم میکرده من دارم یه سری چیزا رو راست میکنم. حالا بذارید اگه چی شد میترسم خیلی طول بکشه، بذارید مثلا جلسه بعد این کله شق شدن آدمو من توضیح بدم بهتون که چجوری آدم کله شق میشه، با یعنی آدم به شدت صلب متسلبی میشه. و ما یه نکتهش هم خود گزینشیه که سید رضی کرده، اونم یه دلیلش گزینشی که سید رضی کرده از کلمات امیرالمومنین، یه آدم متسلب سفتی میشه، به صورتی که تصور میکنه اصلا هیچ مسامحه توی هیچ جا وجود نره. و بدانید که ائمه رو اگر میگویند که ما یک امام داریم که 250 سال زندگی کرده، این حرف حرفه. یک امام داریم که 250 سال زندگی کرده، یه امام رو باید دید، اون یه امامی که 250 سال زندگی کرده. و یعنی تو برهای تاریخ اون موقع است که تازه نقش قرآن رو شما متوجه میشید، که قرآن تمام وجود آدم رو تنظیم میکنه، تمام وجود آدم رو، به دلیل اینکه اخلاق داره، اعتقادات داره، احکام داره، یه تعداد احکام. قرآن به کله، نه آیات گزینشی از قرآن ها، قرآن به کله تنظیم باد میکنه، همه جوره تنظیم میکنه قرآن. حالا این بعضی کلمات شیخ شده شده یه موقع عرض میکنم خدمتون، ولی خیلی خوبیه، خطبه خوبیه. خطبه 193 این اوائلشو بخونیم که همین روی ان صاحبا لامیر المومنین علیه السلام یقال له حمام کان رجلا عابدا، یه مرد عابدی بود از مصاحبین امیر المومنین بود.
فقال له يا امير المؤمنين ست لي المتقين حتى كاني انظر اليهم. متقین رو برای من وضع کنید که انگار دارم میبینمشون اینجوری. فتثاقل علیه السلام عن جوابهی، سنگینی کردن حضرت جواب، یه تن زدن و گفتن که آه برو درست تو جواب گفتن که یا حمام اتق الله و احسن فان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. خدا با متقیان با نیکوکاران اینا همین جواب سرپایی بگی برو دیگه گیر نده، همین متقین همین. فلم یقنع حمام به هذا القول حتی عزم علیه، قناعت نکرد حمام به این حرف تا اینکه چیه حضرت عزم بر او کردن، عزم علیه و عزم بر خود حمام کردن و اینکه حمام رو حالا بسازند. فحمد الله و اثنا علیه، حمد خدا گفتن و ثنای خدا گفتن. صلی علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم ثم قال، بعد شروع کردن به این خطبه. یه چیزی که من فقط همینجا بگم البته یه مدارشم عرض شد و اون که کسی که میگوید سلونی مطمئن باشید او خودش عاشق گفتنه، عاشق گفتن. اگه میگه سلونی قبلا تفقدونی، او خودش بیشتر شاعر به گفتن. این تن زدن ها و این نپذیرفتن هایی که برو مثلا این برای بالا آوردن نصاب ظرفیت طرف مقابله که ظرفیتش بکشه. ما چون که جز جهلا محسوب میشیم، هر که هر سال برو هم جواب میدیم چی؟ آقا مثلا چی اون چیه؟ اینه من اینجوری میفهمم. علما اگه برید گیرشون بیاد اینا حتی پیششون اولش خیلی هم چیز میکنن رو با میخوایی چی کار این چه حرفیه فلا. خیلی وقتا با همین حرف طرف میره اگر هم معلوم ظرفیتش نبود اصلا لزومی نداره. ما بعدها یاد گرفتیم مثلا سوالا رو خیلی وقتا خیلی سوال میگم که مثلا دو روز بعد زنگ بزن سوال کن یا بیا فلانجا سوال کن، نمیاد. من هنوز سوالت نبودم، یه شهوتی بود میخواستی سوال بپرونی. دو روز بعد، سه روز بعد، ده روز بعد باید بیا سوال کن. میبینی 90% آدم نمیان سوال کنن. خب معلومه 90% سوالشون بیخوده. خب یعنی سوالشون نیست، اون تشنگی لازم درش ایجاد نشده که این سوال رو بکنه و این مطلب رو. اونها بیان آب جو، آب کم جو تشنگی آور به دست تا بجوشد آبت از بالا و پس، تا اینکه بجوشه و از اون وقتی تان میزن یه تنور داغی باشه تا این نونو میزنن نون بچسبه نیافته به سوزه بی خودی، حروم نشه نون، قشنگ بچسبه نون درست حسابی در بیاد توش. لذا گرم کردن تنور طرف مقابل و لحاظ آمادگی او برای گفتن یه حرفایی دقیقا این یه مقداری لازمه که این حرفا در فضای آماده قلبی و روحی به طرف گفته بشه. لذا شاید ما هم داریم الان اشتباه میکنیم داریم میگیم بله خب دیگه اون گرفت مرد دیگه، حالا اون مردنش مشکل نداشت، عجل چیزش این بود، عجلش این بود که بمیره، تا آخرش همین میگه و شاید ما داریم اشتباه میکنیم میگیم اصلا نمیگیم پس نه چون که نه چون اینو به حمام گفته اصلا حواسم نبود، ببین به حمام گفته که به ما نگفته که هر کی خوش بدن به بخونه. خدا و خدا ما رو ببخش و بیامرز، قلب نازنین امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بدار، در امر فرجش تعجیل بفرما. خدا ما رو از سربازان تمام وقت امام زمان رو قرار بده، هر حظ و بهره‌ای در هر جای این عالم هست به روح حضرت امام عاد و واصل بفرما. مقام معظم رهبری و همه خدمت گزاران به اسلام و انقلاب و در پناه خودت حفظ و امداد تأیید بفرما. خدا همه گذشتگان رفتگان ذوی الحقوق پدر مادر معلمان همین اصائه مهمان خان بیکران قرآن و اهل بیت قرار بده، نسل و دودمان ما رو تا قیام قیامت مریدان و عاشقان قرآن و اهل بیت قرار بده.
مقام شهدا عالی سالی تر بگردان، ما را هم به ایشان ملحق بفرما، مقام ما را برتر از شهدامون قرار بده. بالنبی آل الفاتحه و الصلوات. همه چیز فاطمه، من قولم دارم پس میگیرم، من میرم اول از آقای امجد میپرسم که ما خود به متقین رو دقیقاً مجازی مثلا توضیح دادن که مجاز نیستیم، قولم پس میگیرم ببخشید. اگر ایشان گفتن که توضیح نده، یعنی این دلیل من دلیلامو گفتم برایشون برایشون قبول کردن، من شرمنده اینو توضیح نمیدم، ما یه چیز دیگه توضیح میدم. ولی اگه مشکلی نداشت ایشان، چون من عقلم خیلی به جایی نمیرسه، کلا عقل ندارم، از عقل و عقلا استفاده میکنم، عقل منفصل دارم، ایشون اگه استفسار بشه و ایشون بگن اشکال نداره توضیح میدم، قولم پس گرفتم، ببخشید.